اگر آدم عالم دنیا رو ماهیتش رو بشناسه، تا حد زیادی بلاهایی که تو دنیا وارد میشه و سختی ها رو میتونه درست تحمل بکنه و از بلاها بهره ببره، نشکنه تو بلاها، خورد نشه، به ناامیدی و به افسردگی و به ته خط نرسه. بلاها همیشه سختی دارن، ولی اگه آدم درست ماهیت دنیا رو بشناسه و قواعد عالم دنیا رو، از بلاها میتونه بهره هم ببره. سختی میکشه ولی در این حال خورد نمیشه. عالم دنیا بهشت نیست، توقع بهشت نباید ازش داشت. توقع این که سختی نباشه از عالم دنیا نباید داشت. بله، تو بهشت دارالامانه، امنیت، دارالسلامه، سلامتی هست، نه نقصی هست، نه مریضی هستش، نه دردی هستش، نه رنجیست، نه قرضیست، نه مرضیست، نه مرگیست. اونجا همش راحتی و خوشی هست. هرچی آدم دلش بخواد، هرچی که میل داشته باشه، به تعبیر قرآن و لهم ما یشتهون، هرچی که اشتها داشته باشه و میل داشته باشه براش فراهم میشه. اصلا لذتهای عالم بهشت رو خود بهشتی خلق میکنه. یعنی اراده شخص بهشتی، این اراده چون به هر حال مظهر اراده خدا شده، از این جهت به صورت کنفیکون چیزی رو که میخواد و دوست داره خلق میکنه. که تعبیراتی تو قرآن هست که حالا به هر حال تو بعضی از سوره های قرآن که هم وارد اون بحث نمیخوام بشم. به هر حال تو بهشت اینجوریه، ولی عالم دنیا که بهشت نیست. اینجا امتحان ورود به بهشته، جلسه امتحانه. جلسه امتحان همیشه سخته، امتحان هم همیشه سختی های خودشو داشته باشه. پس توقع نداشته باشیم که اینجا سختی و رنج نباشه. شما نگاه بکنید وقتی یک کسی وارد مسابقه فوتبال میشه، میدونه که لگد خوردن داره، تنه خوردن داره، زمین خوردن داره، احیانا شاید زخمی شدن داره. همونی که از قدیم میگفتن که بازی سرشکستن داره دیگه. اگه احیانا وارد بازی شد، قرار نیست همه بکشن کنار آقا بره گل بزنه. نه، همه این چیزا رو داره. لذا اگرم خورد زمین، مثلا فرض کنید تنه خورد زمین، قهر نمیکنه. چون میدونه این جزء قواعد بازیه دیگه. توقعش همینه. تو عالم دنیا اگر آدم بدونه که عالم دنیا همینه، از این جهت خلاف توقعش نیست که اون وقت اگر سختی ببینه، مرگ و میری، مشکلاتی، بلاهایی، قهر بکنه با خدا، بخواد درگیر بشه با خدا. اینجوری نیست. قواعد عالم دنیا رو آدم باید بدونه. تو دنیا همونجور که بارها من عرض کردم، مشکل هست، ولی آدم موفق اون کسیست که در زندگیش اگر مشکل هست، با زندگی مشکل نداشته باشه. ولی کیه که تو زندگی مشکل نداره؟ اگر مشکل نداشته باشه، خدا باش کاری نداره. معلومه که خدا باهاش کاری. پیغمبر اکرم خونه یه نفر دعوت بود، رفت دید که یه مرغ بالای یک دیواری تخم گذاشته و این تخم غلطید افتاد پایین، یه جا نشکست. پیغمبر تعجب کرد. اون طرف گفت آقا تعجب کردی؟ به خدا قسم خونه ما اصلا بلا نمیاد، اصلا من بلای چیزی ندیدم، نمیبینم. پیغمبر بلند شد از اون خونه اومد بیرون، گفت کسی که بلا نمیبینه، معلوم که خدا باهاش کاری نداره. گفت سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. کسی که تو این بلای دوست نیفتاده از باغ بیرونه، اصلا باهاش کاری نداره. به قول حافظ، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، اونی که تو مسیر بندگی داری میری، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. اینجا دیوارش سر میشکنه. تو بین این آتیش و دود، تو این بلاها هست که اون وقت اگر تو تونستی سر بلند بکنی، اون وقت از ملکم بالاتر میری. چون ملائکه بلا ندارن. این که خدا عالم دنیا رو اینجوری درست کرده، از سر عجز و سوء مدیریتش نیست. اینجوریست که کار از دست خدا در رفته، بخواسته یه دنیای بی بلا و بی سختی درست بکنه، این شده. نعوذ بالله عاجز بوده یا در اثر سوء مدیریتش، به هر حال این دنیا. نه خیر، خدا از اول همینجوری می‌خواست باشه. حکیمانه خلق کرد. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. تو همین آتیش و دود و بلا هست که اگه تو موندی، اگر تو تزلزل پیدا نکردی، اگر دین تو حفظ کردی، اگر بندگی کردی، وقت سرت از ملائکم بالاتر هستش و از او هم برتر هست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. علامه طباطبایی فارابی زمان ما، زندگیش مملو و از مشکلات و بلا بود. 5 ساله بود که مادرش رو از دست داد، 9 ساله بود که پدرش رو از دست داد، از دو طرف یتیم شد تو بچگی. علامه طباطبایی ایشون تو جوونیش وقتی رفت نجف، 10 سال نجف بود، 22-23 سالش بود رفت نجف، خانومش هم شاید 18-17 سالش بود، 3 تا بچه رو، بچه کوچک رو تو نجف از دست دادن، از دنیا رفت، یعنی داغ 3 تا بچه رو دید تو اون 10 سالی که نجف بودن. از جهت مالی از سهم امام و خمس استفاده نمی کرد. یه باغ پدری بود که در اطراف تبریز داشتن، از اون درآمد اون باغ براش میفرستادن نجف، فامیلاشون که تو تبریز بودن برایشون میفرستادن نجف. یه موقعی بین دو دولت ایران و عراق که اختلافی افتاده بود باعث شد که رابطه کاملا قطع بشه، پول رو هم دیگه نمیفرستادن، چون دیگه هیچی نداشت اونجا. شروع کرد برای به هر حال زندگیشون وسایل خونه رو فروختن، فرشی اگر بود، ظرف و ظروف، لباسایی که احیانا اگر اضافی بود، وسایل خونه، کتابا، دیگه انقدر فروخت دیگه چیزی تقریبا میگفت تو خونه ما نبود، خالی بود تقریبا خونه ما. یه مرتبه ایشون میفرمود که من برای گله رفتم خدمت امیرالمومنین، رفتم حرم هست امیر، گفتم یا جده اینجوری طلبه داری میکنن، اینجوری طلبه داری میکنن. بعدش هم از حرم که اومدم بیرون خیلی ناراحت بودم که چرا من رفتم اینجوری جسارت به امیرالمومنین کردم، از خودم ناراحت بودم که برای چی رفتی؟ میگم جوری اومدم خونه، رفتم تو اتاق پشت یه میز مطالعه کوچیکی نشستم، سرمو گذاشتم تو دستم، همینجوری تکیه داده بودم، دیدم در میزنن. رفتم درو باز کردم، دیدم یه کسیست با یه لباس و هیبت و تیپی که اصلا مال این زمان نی، اصلا یه ریخت قیافه‌ای. سلام کرد، من جوابش رو دادم، گفت من شاه حسین ولی هستم، خداوند متعال به شما سلام رسون. خداوند متعال به شما سلام رسون و فرمود تو این 18 سال ما کی از تو غافل بودیم که حالا نگران رزق و روزیت هستی. این رو گفت، خداحافظی کرد رفت. علامه طباطبایی میگه من اومدم پشت میزم، تا نشستم سرم از دستم برداشتم، یقین داشتم که خواب نیست، یقین داشتم که رفتم دم در، اما یقینم داشتم که جسمم اینجا نشسته بود. فهمیدم که اون جسم برزخی بود که را، یعنی مکاشفه بود، این جسم فیزیکی همینجا بود، یه مکاشفه برزخی بود که رفتم او رو دیدم و اومدم. وقتی که به حال خودم اومدم، این جسم فیزیکی، سرم را دستم برداشتم. منتها دو تا سوال برام بود که یکی این که شاه حسین ولی اصلا کیه، اینم با این رخت قیافه، و دوم این که 18 سال که خدا فرمود تو این 18 سال ما کی از تو غافل بودیم که نگران رزق و روزیت شدی. این 18 سال یعنی چی؟ اگه از اول عمرم باشه، الان 31-32 سالمه، اون موقع 31-32 سالش بود که اتفاق رخ داد. اگه از اول طلبگیم باشه 21-22 ساله، چون 10 ساله بودم که طلبه شدم. اگه ورود به نجف هم هست که بوده 9 ساله من تو نجفم، اصلا به 18 نمیخوره، 18 سال چیه؟ این دوتا سوال برام بود. یکی دو روز ذهنم مشغول بود تا اینکه فهمیدم 18 سال از اون زمانی بود که من لباس پیغمبر رو تنم کردم، از اون موقعی بود که لباس روحانیت تنم کردم، این 18 سال از اون موقع است، اینو پیدا کردم. اما هنوز شاه حسین ولی میگه تا بعدها سال، البته مسئله مالی درست شده، یه جایی برای ما رسید، یه مقداری که وضعمون را بیفته. اون شاه حسین ولی رم بعدها من چند سال بعد تو قبرستانی از قبرستانهای تبریز داشتم میرفتم و فاتحه میخوندم، یه سنگ قبری رو نگاه کردم، دیدم روش نوشته شاه حسین ولی از عرفای زمان صفویه، مال 300-400 سال پیش. دیدم او بود که یه مکاشفه شد، من او رو تو یه مکاشفه برزخی شد که اومده بود اون پیغام به خداوند متعال رو به من داده بود. ایشون تو نجف تو سختی و بی امکاناتی و همه مشکلات، غربت و ست داغی که دید و همه اینها، وقت شد کسی که غیر از حالا مقام علمیش که الان جایی این نیست که اینجا مطرح بکنیم، که این تفسیری که نوشته از تفاسیره، اگه نگیم بی نظیر، کم نظیر شیعه است تو تاریخ تشیع. این تفسیری که البیزانی که نوشته، از جهت مقامات معرفتی هم خود ایشون تو خاطراتش داره که بعد از نماز صبح من نشسته بودم، دیدم حضرت ادریس علیه السلام تشریف آوردن و من معارفی رو از ایشون گرفتم، با انبیا جلسه داشت. بعد از نماز عشای ایشون می‌فرمودن که بعد از نماز عشا نماز وتیره می‌خوندم، همین دو رکعت نافله‌ای که بعد از نماز عشا نشسته می‌خوندن، سوره صاد رو توش می‌خوندم. میگفت دیدم منو بردن بالا تو بهشت سر اون چشمه صاد، چون تو روایت داره که از صاد نهرون فی الجنه، صاد یه نهری تو بهشت. حالا این چی هستش، چجوریه که طبیعتا مثل این نهرهای معمولی که نیستش، که این باشه که دیگه جاش تو بهشت نیست، تو دنیا هم داریم از اینا. میگه من رو بردن اونجا دیدم. خانم ایشون با اینکه استاد ندیده بود، با اینکه سواد به اون معنا نداشت، اما در اثر مهربانی و با وفا بودن و مهربان بودن تو خانه و زحمات و صبوری هایی که کشید، هم به مقاماتی رسیده بود. خانم ایشون، علامه طباطبایی میگفت وقتی که خانم من زیارت عاشورا میخوند، سلام های تو زیارت عاشورا به امام حسین رو میداد، من جواب امام حسین به ایشون رو میشنیدم، جواب های امام حسین به ایشون رو من میشنیدم. حرم هست معصومه سلام الله علیها، یه مرتبه با خانومم رفتیم، خانومم سلام داد، من جواب هست معصومه به ایشون رو شنیدم. خانومش هم همینجوری شد، گفت من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب، اگر یه چیزایی بهم دادن، من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب، هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بر این جور و جفا صبر و ثباتم دادن، این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن، این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد. مثل علامه طباطبایی که این معارف ناب رو در اختیار ماها قرار داده، عالم شیعه، اجر صبریست، تو بلا تونست بندگی بکنه و اون وقت بهش چیزای ناب دادن. بلاها رو خدا حکیمانه گذاشته، اگر کسی بتونه درست ازش استفاده بکنه و با خدا درگیر نشه. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل آقای دولابی رو تو همین تهران خودمون، شاید بعضی از رفقا خدمت ایشون رسیده بودن، ایشون با همون زبان عوامانه خودش ولی در این حال معرفت هایی که دریافت کرده بود، یه جمله قشنگی داشت، میگفت خدا برای جذب آدم ها هم تار داره، هم تور داره، هم تیر داره. تار خدا اون نغمه های ملکوتی است که تو دنیا آدم رو جذب میکنه، یه صدای زیبای قرآن که دل آدم میره، یه صدای زیبای مناجات که آدم دلش میره، اینا تار خدا هستش، که تو روایت هستی که تو عالم آخرت هم صداهای موسیقی بسیار زیبایی است که اهل دنیا طاقت شنیدنشو ندارن. طرف از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا تو عالم آخرت هم آهنگ و موسیقی هست؟ امام صادق فرمود بله، اونجا درختی است که وقتی نسیم بهشت به اون درخت میخوره، صدایی لابلای اون برگهاش، صدایی از او ساطع میشه که اهل دنیا طاقت شنیدنش رو ندارن، یعنی اگه بشنون غالب توهی میکنن. بعد امام صادق فرمود هازا عوضون لمن ترک از سما فی دنیا من مخافت الله، این مال اون کسیست که گوشش رو اینجا از حرام پوشونده، اینجا حرام گوش نکرده، اونجا اونا رو میتونه بشنفه اون طرف. حالا این تو دنیا به تعبیر ایشون تار خدا، اون نغمه های ملکوتی که جذب میکنه آدم رو. تور خدا، ایشون میفرمودن تور خدا اون چیزاییست که خدا به هر حال، حالا به تعبیری شکارچی ها که دام پهن میکنن، بنده هاشو باهاش صید میکنه. مجالس اهل بیت تور خدا، محرم تور خداست، شبای قدر تور خداست، اعتکاف ها تور خدا هستن، چیزایی که خدا باهاش بنده هاشو جذب میکنه. دوست خوب تور خداست، همسر خوب تور خداست، مجلس خوب تور خداست، کتاب خوب آدم بخونه تور خدا هست. بعد ایشون میگفتش که اما تیر خدا، تیر خدا بلاهاست که مال خواسته، تیر خدا بلاها هستش که اولیاء خدا از خدا درخواست بلا نمی کنن، اما اگه این تیرا به سمتشون اومد ازش بهره مند میشن و از زیرش فرار نمی کنن. هاتف اصفهانی میگه تو کمان کشیده و تر کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه ی غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی. کاش این تیر خدا به ما بخوره که سید خدا بشیم، دیگه اون وقت شیطان سید شیطان نمیشیم. اگه سید خدا بشیم تو دام شیطان دیگه آدم نمیفته. شیخ بهایی قشنگترشو گفته، میگه شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. خیالم راحت شد که این تیر رو به من زدی، فهمیدم که تو منو نشون کردی. ببینید صیاد وقتی که میخواد شکار رو بزنه، کفتار و شغال که نگاه نمیکنه، که شکارش رو نگاه میکنه. به شغال و کفتار کاری نداره، که نگاهش به آهوه، به شکارشه. وقت تیر رو که میزنه معلومه که اینو نشون کرده. تیرای خدا معلومه که تو رو نشون کرده، اول تو دیده تو رو. به کفتار و شغال خدا نگاه نمیکنه، به تو نگاه میکنه و این تیرش رو رها میکنه. برای همینم تو قرآن بلاهای خدا اسم دیگهش مصیبته. مصیبت یعنی تیری که تو تاریکی بهت نخورده که خدا خواسته یکی رو بزنه شانسی به تو خورده، نه، تیریست که تو رو نشون کرده و بهت اصابت کرده. مصیبت یعنی تیر نشان کرده ای که اصابت به هدف کرده. از این جهت هستش که شیخ بهایی میگه وقتی این تیر رو خوردم شد دلم آسوده، خیالم راحت شد که تو نشون خدا بودم. شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. تو قرآن همین آیهی که مربوط به مصیبته، ببینید یه نکته توش هست چقدر قشنگه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون کسانی که این تیر به سمتشون اومد، این تیر خدا رو خوردن، تیر نشان کرده خدا رو خوردن، به بهشون اصابت کرد، مثلا عزیزشون رو از دست دادن، فرض کنید فرزندش رو از دست داد، یا مثلا توی معامله ثروتش رو از دست داد، یا مقامش رو از دست داد، حالا بالاخره یه چیز دنیایی رو که مال دنیاست از دست داد. خدا با آدم یاد میده که تو این تیرهایی که بهت میخوره چجوری رفتار کن که نشکنی. خوب دقت بکنید لطافت آیه رو ببینید، خدا چجوری یاد میده تو مصیبت ها. الذین اذا اصابتهم مصیبه، اون کسانی که این تیر وقتی بهشون، تیرای بلا بهشون میخوره، قالو، اینجوری میگن انا لله، ما مال خداییم، مال این بچه که نیستیم. بچه درسته، بچه من بود، ولی ما مال این نیستیم که با رفتن این ما هم بریم، با رفتن این ما هم بشکنیم. انا لله، ما مال خداییم. ما مال پول نیستیم که با رفتن پول ما هم بریم خورد بشیم بشکنیم. ما مال خداییم. ما مال مقام نیستیم که با رفتن مقام ما هم خورد بشیم بریم. ما مال خداییم و خدا از ازل بوده و هست و خواهد بود، ما هم هستیم. یاد میدن با آدم چجوری تو بلاها بتونی سم. وقت اگر کسی این باور رو داشته باشه تو بلا ابدا اگر بشکنه، لذا امیرالمومنین علیه السلام و اولیاء خدا تو بلاها شکر میکردن، تو بلاها شکر میکردن. تو بلا اون کسانی که اهلش هستن بهره میبرن و رشد میکنن. وجود مقدس زینب کبرا بلاکش بود. وجود مقدس زینب کبرا رو شما اگر زندگیشو ببینید همش تو بلا و مصیبت بود. از بچگی دید این صحنه‌های سنگین و سخت رو. بعد از یه چند سالی پدرش امیرالمومنین رو آوردن با فرق شکافته، او بود که پرستاری میکرد. بعد از یه چند سالی برادرش بود که تشت او بود براش برد که لخته های خون رو تو تشت میدید. و تو کربلا هم که خب همتون دیدید، تو سفر اسارت همش تو مصیبت و بلا. اما این زینب بزرگوار، این چه نگاهیست؟ این کیه که وقتی بهش میگن ما را کیف رأیت سن الله به اخی، دیدی خدا با برادرت چی کار کرد؟ ابن زیاد وقتی گفت ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم.